سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت هفتم دوره 14 به علاوه یک قانون برای فروش بیشتر در 14.01 خدمت شما هستم. خب، ما در 6 جلسه گذشته 6 قانون اول فروش که در کتاب های تراست سلینگ آقای تاد دانکن بهمون معرفی کردن رو با هم مرور کردیم و خدمتتون توضیح دادم که بخش اول این کتاب یا اون 7 قانون اول که امروز قانون هفتم رو به شما معرفی میکنم بیشتر از جنس زیرساخت فروشه، یعنی در واقع آماده کردن ذهن ما و آماده کردن فرد فروشنده است تا اینکه مرتبط با تکنیک‌ها یا مهارت‌های فروش باشه، و در 7 گام دوم به تکنیک ها و مهارت های فروش پرداخته میشه. پس بریم سراغ قانون هفتم که آقای تاد دانکن به اون اصطلاحا قانون پاکسازی گفتند. در واقع منظورش این هستش که قبل از اینکه شما شروع به پیشرفت بکنید و قبل از اینکه وارد متد حرفه‌ای فروش بشید و یک فروشنده حرفه‌ای بشید یا یک فروش حرفه‌ای رو تجربه کنید، باید زمین قبل رو پاک کرده باشید، باید موانع، مشکلات و مسائل رو شناخته باشید و اونها رو حل کرده باشید. و اون جمله معروف، شعر معروف وای مولانا که به نظرم اینجا خیلی جواب میده، قبلا هم اشاره کرده بودم که اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. ابتدا باید مطمئن بشی که این ظرفی که داری توش آب میریزی سوراخ‌هاشو بستی، بعد توش آب بریزی. و آقای تاد دانکن به عنوان قانون هفتم پیش از ورود به بخش دوم کتاب این قانون رو مطرح میکنه. چون توضیح میدن که تجربه من نشون میده 25% وقت فروشنده ها فقط در حوزه فروش و فروش های جدید قرار میگیره و 75%ش صرف تکمیل کارهای فروش های قبلیشونه. و این نشون میده که فروشنده های ما زمان زیادی رو دارن به مسائلی اختصاص میدن که ارزش زیادی خلق نمی کنه. ایشون ریشه این داستان رو به عدم درک کیفیت در فروش در واقع وابسته میدونن و معتقدن که متاسفانه به دلیل فشاری که در اکثر شرکت ها و کسب و کارها هست به این موضوع که فقط حجم فروش و مقدار فروش یا همون ریال فروش رو نگاه میکنن از کیفیت غافل میشن. این که فروشنده من نسبت داده به ستاندش چطوره، وضعیت رشدش از نظر شخصی و فروش چطوره، و فقط مقادیر فروش بررسی میشه. آقای تاد دانکن تأکید میکنن که اگر شما یک سیستم فروش با کیفیت داشته باشید، مشتریان با کیفیت داشته باشید و یک فروش با کیفیت داشته باشید، این منجر میشه به یک کسب و کار با کیفیت، یک سیستم و فرایند با کیفیت، مشتریان با کیفیت و فروش با کیفیت. و متاسفانه میگن ایشون امروز اکثر کسب و کارها فاقد کیفیت در فروشن. یک داستان قشنگی رو مطرح میکنن که به نظرم وصف حال خیلی از ماها در کسب و کار هست، داستان آقای برایان و آقای ترس، دوتا شریک یک کسب و کاری رو داشتن و در کلاس‌های آقای تاد دانکن شرکت میکنن و بعد از این کلاس‌ها متوجه میشن که قبل از اینکه بخوان متد جدید فروش رو پیاده سازی بکنن باید کسب و کار خودشون رو پاک سازی بکنن. اونا متوجه میشن متاسفانه اکثر کارمندانشون کارمندان ضعیفی هستن، فرایندهاشون فرایندهای مخدوشیه، افراد آگاه نیستن که چه کارهایی باید انجام بدن، وقتشون رو هدر میدن به کارهایی که نتیجه خاصی نداره و هر چقدر این دو نفر تلاش میکنن که این کسب و کار رشد بکنه متاسفانه در مسیر رشد قرار نمیگیره. بعد از درک قانون پاکسازی که حالا جلوتر ما هم آشنا میشیم که چطور باید اجراش بکنیم، به کسب و کار خودشون برمیگردن و شروع میکنن به بررسی صلاحیت کارمندانشون. برخی از کارمندان رو که میبینن امکان ارتقا و بهبود ندارن عذرشون رو میخوان، برخی از کارمندان رو وارد یک دوره آموزشی میکنن تا بهبود پیدا بکنن، شرح وظایف مشخصی رو برای کارمندان ثبت میکنن، شرح مسئولیت های هر فرد رو به اون میگن، انتظاراتی که از کارمندانشون دارن ارائه میدن، ابزارهای لازمی که هر کارمند فروش نیاز داره، چیزهایی که قبلا نبوده و باید تأمین بشه رو انجام میدن و در نهایت معیارهایی رو مشخص میکنن برای ارزیابی روند اجرای درست این وظایف و اون معیارها رو شروع میکنن به بررسی کردن و این عامل باعث میشه که اونها بتونن ابتدا کسب و کار خودشون رو پاکسازی بکنند، اصطلاح خودمونی که گفتم اون سوراخ‌های اون بشکه رو ببندن تا حالا وقتی توش آب می‌ریزن اون آب بمونه. و اینجا میرسیم به یکی از قوانین بسیار کلیدی چه در حوزه توسعه فردی و چه در حوزه فروش. قبلا کتابی رو از آقای استفن کاوی معرفی کرده بودم تحت عنوان First Things First یا اولویت دادن به کارهای مهم، اما آقای استفن کاوی با یک کتاب دیگر مشهور شدن در دنیا تحت عنوان 7 عادت مردمان مؤثر. یه نکته بگم دوستان، شاید همتون الان بگید این کتاب رو منم شنیده بودم یا اصلا این کتاب منم خونده بودم یا منم دارم تو کتاب خونم. بله، خیلی ها دیدیم، خیلی ها داریم، خیلی ها خواندیم. از این کتاب چند میلیون نسخه در جهان چاپ شده. اما مهم اینه که کداممون بهش عمل کردیم اون 7 قانون رو. و این تفاوت آدم‌های موفق با آدم‌های غیر موفقه. این که در کتابخونه من 1000 کتاب باشه مهم نیست. این که من چند کتاب رو خوندم و به اونها عمل کردم تعیین کننده نتیجه است. آقای استفن کاوی در اون کتاب 7 قانون رو میگن که معتقدن 7 قانون رشد فردی و یکی از کتاب‌هایی که پیشنهاد می‌کنم اگر می‌خواید کتاب غیر زرد کاربردی و واقعا جذاب رو بخوند، اون کتاب رو پیشنهاد میکنم، کتاب 7 عادت مردمان مؤثر از آقای استفن کاوی. اونجا یک قانونی دارن آقای استفن کاوی به نام عامل بودن، عامل باشید. و اینجا آقای تاد دانکن به بیان دیگری این رو میگن، میگن آیا در کسب و کارتون مبتکر هستید یا واکنشی؟ اگر مبتکر نیستید واکنشی هستید. بذارید من اینو با ادبیات آقای استفن کاوی بگم. اگر در کسب و کارمون عامل نیستیم و برای اتفاقات برنامه نداریم، ما انسانهای واکنشی میشویم و مجبوریم نسبت به کارها و اتفاقات بیرونی و افراد بیرونی که وارد سیستم ما میشن فقط واکنش نشان دهیم. و مدیران حرفه‌ای و فروشنده‌های حرفه‌ای افراد عاملی باید باشند، نه افراد واکنشی. آقای تاد دانکن تأکید میکنن که اگر میتونستید از شر عواملی که مانع پیشرفت شما هستند خلاص بشید، برای انجام اون کارهایی که باعث پیشرفتتون بودند تازه وقت داشتید. و این همون موضوعی هستش که در واقع قانون پاکسازی به اون تأکید میکنه. میگه شما ابتدا باید بدانید اون موانعی که شما رو عقب نگه داشتن چیان تا با حذف اونها اصلا فضا باز بشه برای رشد شما. اجازه بدین تیکر از اون کتاب براتون بخونم. آقای تاد دانکن چند تا مثال میزنن از اون سوراخ‌های بشکه، از اون موش‌های انبار گندم که نمیذارند ما به نتیجه برسیم. ایشون میپرسن که اگر وقت ندارید کارها را به درستی انجام دهید، آیا وقت خواهید داشت آنها را از اول انجام دهید؟ اگر اکثر وقت خود را صرف مشتریانی می‌کنید که به شما اعتماد ندارند و وفادار نیستند، آیا وقت خواهید داشت که مشتریان با کیفیتی جذب کنید؟ اگر وقت ندارید به مشتریان خود زنگ بزنید، پیگیری کنید، آیا وقت خواهید داشت به تماس آنها به درستی پاسخ دهید؟ اگر وقت ندارید تا فروشی با کیفیت داشته باشید، آیا صرفاً مقدار فروش تعیین کننده موفقیت شماست؟ اما نکته کلیدی چیه؟ نکته کلیدی اینجاست که مشتریان ما باید این رو درک کنن که ما افرادی نیستیم که به صورت واکنشی عمل کنیم، بلکه ما از قبل برای کارها برنامه داشتیم، ساختار داشتیم، فرایند داشتیم. و این آفتیه که من در بسیاری از مدیران هم متاسفانه میبینم در مشاوره هایی که داریم. یه دفعه یه نامه میاد، همه کار سیستم به هم میریزه. یه دفعه یه مشتری جدید میاد، همه چی به هم میریزه. یه دفعه یه سفارش ببینی، کل سیستم به هم ریخته. همه دنبال جمع و جور کردن اون اتفاقن. انگار شدیم ستاد بحران در خیلی از کسب و کارها. تا یه بحرانی بشه بحران رو جمع و جور کنیم، آخه از این که گذشتیم، حالا صبر کنیم بحران بعدی داره میاد، بدویم ببینیم باید چی کار کنیم. مدلی که اصلا مدیریت این رو قبول نداره. پس ما برای چی سیستم سازی میکنی؟ برای چی فرایند طراحی میکنیم که قرار نباشه وقتی بحرانی میاد همه کسب و کار قاطی بکنن و به تکاپو بیفتن. در واقع اگر سیستم منظم و فرآیند جدی برای کار خود نداشته باشیم، کسب و کار ما توسط افراد بیرونی که با آنها مواجه می شویم اداره می شوند و ما به جای عامل بودن تبدیل به افرادی واکنشی می شویم. یه مثال دیگه براتون بزنم، مستقیم در حوزه فروش نیست اما مدیرها خیلی خوب اینو درک می کنن. خیلی ها میان فراتر از توان مالیشون شروع میکنن به استقراض کردن. مثلا میدونه که میتونه، به سال میزنی، ماهی 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون رو پاس بکنه، یا میتونه تو 3 ماهه مثلا 70 80 میلیون 100 میلیون پاس بکنه تومن. اما یه دفعه میاد یه فشار سنگینی به خودش میاره، میره زیر یه قرض سنگینی، مثلا 400 میلیون خودشو مقروض میکنه، میگه اشکال نداره میجنگم تا این پوله رو در بیارم. متاسفانه دوستان در اکثر موارد این جنگ نتیجه مثبتی نداره، زیرا شما رو تبدیل به آدم واکنشی میکنه. مدام فکر کنید اوه چک آخر ما داره میرسه، بچه ها چکمون عقبه، بیشتر بفروشید، فشار بیارید، فروش ها رو برید بالا، تخفیف بذار، تخفیف رو بیشتر کن، الان عقبیم، چکام برگشت میخوره. و من مدام در حال پاس کردن چک هاییم که باعث میشه سیستمم در بحران ها و در فشارها کار کنه بدون نظم، بدون کیفیت. هر سفارشی میاد نبش نگید، بگیر اشکال نداره، تخفیف زیاد خاص بهش بدید بفروشین بره فقط. و این میشه مدل بسیاری از کسب و کارهای ایران. چرا؟ چون ما خودمون رو درگیر واکنشی بودن کردیم، نه عامل بودن. خیلی دوستان در کسب و کارهاتون دقت کنید، زمانی که کسب و کار شما منظم میشه، فرایند پیدا میکنه و شما میتوانید عامل باشید برای انجام اون کارهایی که در اونها بهترین هستید و برای کار ارزش ایجاد میکنن، وقت خواهید داشت. موضوعی که جلسه قبل با هم صحبت کردیم. اما آقای تاد دانکن یه مدلی ارائه میکنه، مدل جالبی هم هست، خیلی مدل عجیبی نیست اما قشنگ بهش فکر کردن، تحت عنوان چراغ راهنما در مسیر رشد. ایشون میگن که اگر در مسیر رشد فروش فقط تخت گاز بخواید برید و توجه نکنید به تابلوها و علائم، احتمال بسیار زیاد به نقطه اوج فروش نمیرسید و یه جای یا ماشینتون بنزین تمام میکنه یا تصادف میکنید یا به بیراهه رفتید و متوجه نشدید. برای همین ایشون معتقدن شما سه رنگ چراغ رو باید در کسب و کارهای خودتون داشته باشید: چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ زرد. در واقع این چراغ ها نماد کارها و فعالیت هایی هستند که در کسب و کار شما وجود داره. چراغ قرمز نماد فعالیت ها و اقداماتی هستند که شما تا حد امکان باید حذف بکنید. در درس های قبل با هم صحبت کردیم، یا اون کار و اقدام کلن بی ارزش و باید از کسب و کار حذف بشه، یا باید برون سپاری یا واسپاری بشه، یا از یک دستیار استفاده بشه، یا وارد اتوماسیون بشه که من نخوام براش وقت بذارم. آقای تاد دانکن برخی از این کارهای چراغ قرمز رو اینطور لیست میکنن در کتابشون: پر کردن فرم ها و بایگانی کردن، فکس کردن و کپی گرفتن، مدیریت کردن بحران های یک دفعه ای، کار کردن با مشتریان کم سود و پرهزینه، جواب دادن به تماس های تلفنی تبلیغاتی، چک کردن ایمیل های تبلیغاتی، چک کردن نوتیفیکیشن ها و پیام های تبلیغاتی، ساعت ناهار و گپ زدن طولانی با همکاران، وقت گذاشتن برای افراد منفی نگر و صحبت کردن در مورد شایعات و اخبار بی نتیجه روزانه، برقراری تماس های تلفنی هماهنگ نشده با مشتریان احتمالی سرد که شاید برای کسب و کار ما هیچ تأثیری نداشته باشند. خیلی جالب بود دوستان. یک دفعه دیگه این فایل رو برگردونید عقب یا دوباره گوش کنید و این کارها رو یه دفعه در برنامه روزانه خودتون چک کنید، در سازمان فروشتون، در شرکتتون و ببینید چقدر زمان شما رو داره این کارها میگیره. حداقل تجربه که من دارم تو شرکت‌ها میبینم راست میگه آقای تاددان که واقعا ما برای موضوعات زمان زیادی رو هدر میدیم. یه دفعه میبینی کل فروشنده‌ها جمع شدن در مورد یه موضوع بی ارزش نیم ساعت با هم حرف میزنن. قرار بوده زمان ناهار یک ساعت باشه، دو ساعت هنوز دارن کشش میدن. ببین دارن موبایل چک میکنن، دارن ایمیلاشونو چک میکنن، رفتن دارن سایت‌های خبرای زرد رو بررسی میکنن. آخ فهمیدی فلان کارمند چی شده؟ فهمیدی فلانی به فلانی چی گفته؟ فهمیدی فلانی چه حرف بدی به اون یکی زده؟ و اصلا میبینی دارن وقتشون رو هدر میدن. و از اون بدتر متاسفانه بسیاری از شرکت‌های ایرانی فقط یاد گرفتن در حوزه فروش یه تعداد فروشنده بنده خدا رو استخدام میکنن، یه لیست بیکیفیتی از تماس‌های تلفنی رو جلوشون میذارن، میگن بسم الله شروع کن تماس گرفتن. از هر 10 تا تماس 9 تاش از اون شماره‌های غلط، خاموش، اشتباهه. خب معلومه این مدل فروش چقدر بیکیفیته، معلومه این مدل فروش هم منجر به رشد فروشنده نمیشه، هم منجر به رشد کسب و کار. و اینها دوستان کارهای چراغ قرمزن که باید به مرور از زمان کاری شما حذف بشن یا برون سپاری، واسپاری، دستیار شخصی یا اتوماتیک سازی بشن. پس لطفاً این لیست رو اول در کسب و کار خودتون پیدا بکنید. کارهای چراغ قرمز، کارهایی که سودآور نیستن، زمان سوزن و ارزشی برای کسب و کار یا شما خلق نمی کنن رو پیدا بکنید. اما نقطه مقابل این کارها، کارهای چراغ سبزن، کارهایی که سودآورن، ما در انجام اونها مهارت و تسلط داریم و میتونن برای کسب و کار و ما ارزش خلق بکنن. آقای تاددانکن برخی از این کارها رو در لیست خودشون آوردن: مدیریت ارتباط با مشتریان و حفظ و گرم نگه داشتن رابطه، پیگیری مشتریان ارجایی از سوی مشتریان فعلی، یافتن مشتریان با کیفیت جدید، اجرای پروسه فروش مبتنی بر اعتماد یا های تراست سلینگ و تکرار فروش، ارزش گذاری بیشتر برای مشتریان مهم، ارزش گذاری بیشتر به شرکای مهم، برنامه رشد و توسعه فردی، آشنایی با اطلاعات و اخبار مرتبط با صنعت و محصول، شناسایی رقبا و روش کار اونها. اینها دوستان کارهای سبز یک فروشنده، اینها چراغ سبزهای شما، یعنی هر چقدر برای اونها بیشتر وقت بذارید ارزش بیشتری برای شما و کسب و کارتون خلق میکنن. آقای تاددانکن دوباره برمیگردن به موضوعی که در جلسه قبل با هم داشتیم، یعنی سوال 100%. یادتون میاد اونجا میپرسیدن که اگر 100% زمان خودتون رو بتونید روی یک یا دو کاری قرار بدید که هم درش مهارت و تسلط دارید و هم برای کسب و کار شما سودآوره، کسب و کار شما رشد دو چندانی رو تجربه میکنه. و اینجا دوباره به ما این رو یادآوری میکنند که سوال 100% شما رو ملزم میکنه تا با خودتون فکر کنید اگر تمام ساعات کاری خودم رو صرف انجام اون کارهای محدودی بکنم، همون کارهای چراغ سبز که بیشترین بازده زمانی رو برای ما دارن، حرفه فروش من چطور تغییر میکنه؟ اما چراغ سبز و قرمز رو گفتیم، چراغ زرد چیه؟ آقای تاددانکن میگن برای موفقیت در حرفه فروش باید کاری فراتر از صرفاً توجه کردن به چراغهای سبز و دور شدن از چراغهای قرمز انجام بدید. شما باید به چراغهای زرد هم توجه کنید. چراغهای زرد چه چراغهایی هستند؟ زرد نشانه احتیاط و نگاه کردن دقیق تره. در راهنمای رانندگی هم میگن زرد نماد احتیاط. همانطور که سرعت حرفه فروش ما بیشتر میشود، باید برخی از کارهای خود را مؤثرتر و بهتر انجام دهیم و اینها همان چراغهای زرد هستند. در واقع چراغهای زرد دوستان فعالیت‌هایی هستند که ما به مرور متوجه میشیم نیاز هستش که اونها رو بهبود بدیم، باید اونها رو در خودمون تقویت بکنیم. در واقع چراغ‌های زرد در حرفه فروش مثل کم کردن سرعت کاره تا کمی تحلیل و بررسی بکنم آیا دارم مسیر رو درست میرم، کدام کارها رو باید بهتر انجام بدم، کدام کارها رو دیگه باید بسپارم. و اینها مثل اون نقاط تحلیل و بهبود ما هستن. آقای تاددانکن برخی از این موارد رو اشاره می‌کنم. پس دقت بکنید، چراغ زرد شاید در ابتدای فعالیت فروش شما خیلی زمانی رو از شما نگیره. اما به مرور که فروش هاتون زیاد میشه، مشتریانتون زیاد میشن، دیتابیستون بزرگتر میشه، ارتباطاتتون بیشتر میشه، این چراغ‌های زرد اهمیت پیدا میکنن. چراغ‌هایی که به شما میگن یه لحظه صبر کن، احتیاط کن، تحلیل کن، چه چیزی رو باید بهتر بکنی، روی اون وقت بذار. آقای تاد دانکن میگن مواردی مثل شناسایی مشتریان خوب جدید، برقراری ارتباط با مشتریان خوب، بهتر کردن مهارت‌های پرزنتیشن، بهبود مهارت‌های مدیریت اعتراضات، تدوین و گردآوری مطالب مرتبط با فروش و بازاریابی و تبلیغات در حرفه خودتون، پیگیری و آموزش بهتر موارد فالو آپ، در واقع بحث‌هایی که ما در حوزه مهارت‌های فروش میگیم که هر روز یک سری مدل‌های جدید در فروش میاد. ما در گذشته فروش منطقی رو داشتیم، کم کم به سمت فروش احساسی و هیجانی حرکت کردیم. مدل‌های مذاکره ما در گذشته منطقی بود، امروز بیشتر به سمت هیجانی و احساسی حرکت کرده. بحث‌های مثل فروش به ناخودآگاه اومده، بحث‌های مثل اقتصاد رفتاری، نیورو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی و مباحثی که قبلا اصلا وجود نداشت و من شاید یک سال دو سال پیش اونو دقت نمی‌کردم. اما وقتی فروشم داره افزایش پیدا می‌کنه، مدل‌های مشتریام دارن عوض میشن، سبد محصولاتم بزرگتر شده، سبد مشتریام گسترده شده، می‌بینم دیگه انگار یه سری روش‌ها جواب نمیده. درسته، اینجا همون جایی که شما باید به فکر بهبود و افزایش عملکرد اون اقداماتتون باشید و اینها همون چراغ‌های زرد شما هستن. در واقع دوستان، با حذف کارهای چراغ قرمز و اجرای کارهای چراغ سبز در مسیر و با تحلیل و بهبود چراغ‌های زرد، شما در مسیر موفقیت فروش قرار می‌گیرید و این همون جایی هستش که آقای تاد دانکن تحت عنوان پاکسازی به ما تأکید میکنن. ایشون میگن که همیشه سعی بکنید توی برنامه روزانه‌تون این تحلیل رو داشته باشید که اولویت بندی من چیه. قبلا بهتون تأکید کردم شاید مهمتر از موضوع زمان بندی یا بحث تایم منیجمنت، مفهوم اولویت بندی رو شما باید پیدا کنید و الان تقریبا متوجه شدید که اولویت های شما چیان. اولویت های شما همون چراغ های سبز هستن. یه جمله خیلی قشنگ داره آقای تاد دانکن، میگه سعی بکنید که زمان خودتون رو بر اساس اولویت هاتون چیدمان کنید، کارهاتون رو بر اساس اولویت هاتون چیدمان کنید، نه اینکه برای کارهای پیش آمده برنامه زمان بندی بچینید. و این یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه کاریه. ما عامل نیستیم که بیایم تعیین کنیم ببین الان میگی بیا این کار رو انجام بده، این اولویت من نیست. این که الان من بدوم بیام این موضوع رو انجام بدم اولویت من نیست، اولویت من چیز دیگری است. ما برای اتفاقات، کارها و وقایعی که پیش میاد زمان بندی میکنیم، نه بر اساس اولویت های چراغ سبز خودمون. و این تفاوت فروشنده های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای. نکته پایانی که آقای تا دانکن به اون اشاره میکنند، میگن که اگر فروشنده ها چراغهای سبز کار خودشون رو بشناسن و خودشون رو ملزم کنن که طبق قانون 80-20 که با هم صحبت کردیم بیشتر زمانشون رو به این کارهای محدود کلیدی اختصاص بدند و تا حد امکان چراغهای قرمز رو در زمان خودشون محدود کنند، میتوانند نتایج خیلی عالی کسب کنند. ایشون پیشنهاد میدن که حتما اولین ساعات روز خودتون رو به کارهای سبز اختصاص بدید و با یه نسبتی کارهای قرمز رو کم کم در کسب و کارتون کاهش بدید و به این صورت شما به مرور در مسیر موفقیت در فروش قرار خواهید گرفت. خب، به پایان قانون هفتم رسیدیم و در واقع مهمتر از اون به پایان بخش اوله کتاب هایت راسلینگ رسید. همونطور که خدمتتون اشاره کرده بودم، شاید برخی از دوستان توقع داشتن که ما از همون ابتدا شروع کنیم و به تکنیک‌های مذاکره، تکنیک‌های متقاعدسازی، تکنیک‌های اعتراضات، تکنیک‌های فروش اشاره کنیم. اما هم آقای تاد دانکن هم بسیاری از مدرسان معروف حوزه فروش مثل آقای جب بلانت یا تام هاپکینز تأکید دارن که ابتدا باید یک فرد موفق باشیم، ابتدا باید یک انسان حرفه‌ای باشیم تا بتونیم در مسیر یک فروشنده حرفه‌ای بودن قدم بگذاریم. و این قانون هفتم آقای تاد دانکن عنوان حسن ختام بخش اول به ما نشون داد که ابتدا باید پاکسازی بکنیم، اولویت هامون رو بشناسیم، چراغ های سبز، قرمز و زرد رو در کار فروش خودمون پیدا بکنیم و سعی بکنیم عمده زمانمون رو به کارهای سبز اختصاص بدیم و کارهای قرمز رو به مرور در زمان کاری خودمون کم و کمتر بکنیم. و وقتی که مشتریانمون زیاد شدن و کارمون پیشرفت کرد، مراقب چراغهای زرد یعنی نقاط تحلیل و بهبود در کارمون باید باشیم. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید در این هفت قسمت. در پادکست بعدی قسمت هشتم، قانون هشتم، وارد بخش دوم کتاب هایت راسلینگ میشیم و میریم سراغ مدل فروش مبتنی بر اعتماد بالا یا هایت راسلینگ و به مهارت ها و تکنیک ها خواهیم پرداخت. سپاسگزار، متشکرم و خدا نگهدار.